که کارش بیسته،
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
از صحرای آفریقا تا نمایشگاه کتاب تهران،
من از طرف اتحادیه قصه ها و افسانه ها اومدم. ما دنبال یک کرم هستیم، یک کرم کتاب.
کتاب خواه،
ما اونو زنده میخواییم.
3 تا 4 عصر به صورت کاملا زنده.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. کتابخوار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزانم، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه بازار تهران. امروز هم در کنار شما نگاهی خواهیم داشت به تازه‌های اقتصادی. و ما امروز یک شنبه 23 اردیبهشت با شما همراه هستیم با این بخش‌ها. در بخش به توان ما که میپردازه به شعار سال، میپردازیم به آنچه که در صنعت تولید شوینده در کشورمون میگذره. بسته صوتی دیگر ما درباره پیگیری سیاست‌های توسعه دریامحور هست. اگر فرصت بشه بسته صوتی دیگری درباره ظرفیت‌های گردشگری در شمال غرب تقدیمتون می‌کنیم. گفتگویی خواهیم داشت درباره افزایش تولید فرش دست‌بافت در کشور. همراه با کارشناس بازار ارز روند بازار بورس رو، البته کارشناس محترم بازار سرمایه، روند بازار بورس رو امروز هم بررسی خواهیم کرد. و قرار هست که با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت خودرو و سرانجام خودروهای وارداتی به گفتگو بنشینیم. از آنچه که در نمایشگاه ایمیدرو هم اتفاق افتاده میخواییم که حتما پرسش و سوالی داشته باشیم، در این مورد هم حتما یک مهمان تلفنی دعوت میکنیم روی خط ارتباطی برنامه. و از همه مهمتر اینکه شما عزیزانی که هر روز با ما همراه هستید، لطفاً پیغام ها و پیامکاتون رو در مورد بخش مختلف برنامه دریغ نفرمایید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، با شما همراه هستیم. بشنوید بخش اول برنامه‌مون رو که می‌خوایم با آقای مهران عزیزی، کارشناس محترم بازار سرمایه، صحبت بکنیم. آقای عزیزی سلام، روز بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما خانم نصرودی، همیشه
سپاسگزارم. بازار بورس رو امروز اگر که لطف کنید یک نگاهی بهش بندازیم و کلا روندش رو، حالا امروز که یک شنبه است، دیروز که اولین روز هفته بوده و البته پیش بینی تا پایان هفته، بفرمایید.
والا امروز شاخص کل با 0.11% منفی معادل 2437 واحد بعد از 2205000 واحد رسید. شاخص هموز هم با 0.1% مثبت معادل 71 واحد بعد از 733533 واحد رسید.
بله.
ارزش معاملات هم در حدود 1780 میلیارد تومان هستش. بیشترین نمادهایی هم که در اصل بر شاخص تاثیر داشتن، به ترتیب فارس 1086 واحد منفی، نماد کمرلی 903 واحد منفی، فولاد 625 واحد مثبت، نماد وامید 365 واحد مثبت، شبندر 233، شفنا 214 و نماد بانک ملت هم 185 واحد منفی در اصل بر شاخص تاثیر داشتن. اما از بود تحلیل و در اصل پیش‌بینی هم می‌خوام خدمتتون عرض کنم، خب از بود اقتصاد کلان در اصل با توجه به نرخ‌هایی که در حال حاضر برای در اصل میانگین نرخ بهره بدون ریسک وجود داره، خب ما طبیعتاً نمی‌تونیم برای مجموع بازارهای دارایی فعلا افق رو به رشدی رو در اصل پیش‌بینی بکنیم، اما خب پایین خاصی هم ندارن، یعنی به خاطر حالا تورمی که کلیت جامعه داره اتفاق خاصی از بود حالا پایین اومدن نمیفته. شاخص کل هم مثلا در طول هفته گذشته تقریبا 1-2% منفی بوده و در اصل رو نوسان میکنه، یعنی ما شاهد به هیچ عنوان بازار پر رونقی نیستیم، ولی خب نه افزایشی داره نه هم کاهشی داره، یعنی تقریبا میتونم صادقانه شو بگم فعلا سرمایه‌گذاران خرد حقیقی در این بازار وجود ندارند و حالا همون نهادهای مالی که قبلا بودن بیشتر در حال معامله هستند، چون فعلا نه افق سرمایه‌گذاری روشنی رو ما داریم در شاهد هستیم، نه حالا پایین خاصی بازار در اصل داره. اگر عزیزی من در خدمت هستم.
متشکرم، ارزی نیست آقای عزیزی، خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. انشالله که به هر حال ما باز هم شاهد رونق در بازار سرمایه باشیم و خب خیلی ها که امید دارن واقعا که این بازار رونق بگیره و حالا سرمایه هاشون به جریان و به حرکت در بیاد، حتما این اتفاق خوب و نیکو براشون رخ بده. متشکرم از شما آقای عزیزی، روز بخیر و خداحافظ.
خدا خدا
بازار تهران، چشم شما در شهر.
خب بخش به توان ما که میپردازه به فعالیت ها و آنچه که اتفاق میفته تا انشالله شعار امسال تحقق پیدا بکنه، در بحث صنعت شوینده امروز میپردازیم به این موضوع. لطفا همراه ما باشید.
من شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
سال حرکت به سوی توسعه، همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
کاربردش برای همه فصول است.
در عرصه تولید صنعت شوینده چند سال قبل اگر مقایسه کنید یکی از دغدغه‌های مردم بود. خود صدا و سیما در گزارشات مختلف نشون میداد که متاسفانه در شبه کمبودهایی هست. ما امسال نه تنها کمبود نبود، بلکه به رقابت کیفی رسیده بودیم در این حوزه.
من جای دیگه هم که رفتن سر دادم نبودش.
تقریبا دو هفته هستش که شرکت‌ها نه سر میزنن نه بار برامون میارن.
با تلاش تولید کنندگان این صنعت و مدیریت بازار، کمبودها برطرف شد با تولید سالانه 1,800,000 تن انواع شوینده.
ما در صنایع عمومی امسال در همین موضوع شوینده خب گفور کالا بود.
یکی از چالش‌های صنعت شوینده و مواد بهداشتی و البته دغدغه مردم، توزیع محصولات قاچاق و تقلبی در بازاره.
هم بسته‌بندی هم شماره‌بندی هم نوشته
اورژینال کلا نداره.
اورژینال نداره؟
علی
لیبر نداره.
نداره چیکار؟
بدون لیبر هستش، لیبر داره چیزی نداره.
کارا همه چینیه. اگه اصلی میخوام.
البته تدابیر متولیان وزارت سمت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شناسه دار شدن محصولات آرایشی و بهداشتی منجر شد.
برای اینکه کالا اصل و اورجینال باشه باید یه کدی باشه که این مصرف کننده یه استعلامی از این شرکتی که این محصول رو تولید کرده داشته باشه.
سال گذشته طی مکاتبات و بخشنامه‌هایی که داشتیم به کلیه واحدهای تولید کننده و عرضه کننده اعلام کردیم که نسبت به کد شناسه اقدام بکنن.
امیدوارم هستیم که تولید کنندگان تمامی حجم تولید خودشون رو شناسنامه دار و شناسه دار بکنن.
راحت ترین کار هم این هستش که از موبایلش کد 3 تا 4 تا 77 77 مربع رو بگیره.
با کاهش چالش‌های صنعت شوینده، حالا تولید کنندگان به دانش فنی تولید بسیاری از مواد اولیه این صنعت دست پیدا کردند.
3-4 سال پیش یه سری از محصولات اصلا تولید نمی‌شد توی کشور و فقط وارداتی بودن، ولی این ممنوعیت، این وضعیتی که پیش اومده تولید رو خیلی در واقع به این واداشته که بتونه بیشتر تولید بکنه. فضاهایی که قبلا تخصیص نمیدادن به محصولات داخلی الان این اتفاق داره میفته.
3 سال قبل گلیسرین ما وارد کننده بودیم، الان ما تمام نیاز داخلیمونو داریم خودمون چیکار میکنیم؟ تامین میکنیم. تو پی ای جی، تو ام پی جی، تو فسفات و بقیه ما الان تولید بازارمون رو تونستیم دست خودمون بگیریم، یعنی ما داریم اون بخشی میکنیم به کالای داخلیمون. خب این پس دور نیست که ما یه جشن خوداتکایی خودکفایی کامل در کشور بگیریم.
با رونق تولید در صنعت شوینده و آرایشی و بهداشتی، محصولاتی که تا چندی پیش وارداتی بودند حالا با نام و نشان ایرانی تولید می‌شوند.
یکی از اقدامات خوبی که اینجا صورت گرفت بحث موضوع تولید بدون کارخونه بود که در این صنعت الان عملیاتی شده و ظرفیت‌های خالی بیش از 2 میلیون تن ظرفیت خالی رو ما تونستیم اختصاص بدیم به واحدهایی که میتونن در حال تولید بدون کارخونه اقدام کنن.
70 تن در طول 24 ساعت تولید صابون داریم که البته در طی 3 شیفت کاری. البته قابلیت اینو داریم که تا 110 تن در روز هم افزایش ظرفیت داشته باشه.
ارزش بازار مواد شوینده در کشور سالانه حدود 130 همته که علاوه بر تامین نیاز داخل بخشی از آن صادر می شود.
به موازات اون 45 میلیون واردات که مواد اولیه بوده عمدتاً، ما 161 میلیون صادرات داشتیم در سال قبل که نسبت به سال 1401 18% رشد داشته.
کیفیت محصولاتمون واقعا از اروپایی‌ها چیزی کم نداره و به کشورهای همسایه الان هم داره صادر میشه، ولی باید اینو خیلی گسترش بدیم به خاطر اینکه هم به لحاظ ارزی هم به لحاظ در حقیقت یه افتخار ملیه که چیزی رو که ما رو تحریم کردن و اذیت کردن حالا خودمون صادر کنندش بشیم.
برنامه‌ای که داریم برای سال 1403 این هستش که توی حوزه صادرات ورود بکنیم، کمک بکنیم به مجموعه های عضومون که بتونن انشالله بازارهای صادراتی رو بیشتر و بهتر بهش توجه بکنن.
سال گذشته با تولید 1,800,000 تن انواع شوینده نیاز داخل مرتفع شد و حالا در سال جهش تولید انتظار می رود عمده ظرفیت 4 میلیون تنی این صنعت فعال شود.
بهار رمضانی، بازار تهران.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید و بازار تهران رو میشنوید. 3094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهران و برنامه بازار تهران است. شما هم در هر بخش و هر موضوعی که علاقمند هستید حتما میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید. اما تعیین سرنوشت و سرانجام خودروهای وارداتی موضوعی است که امروز می‌خوایم توی این برنامه بهش بپردازیم. گفتن که حالا نماینده محترم مجلس که قرار بوده بیان روی خط، گویا در صحنه علنی مجلس حالا جلسه‌ای هست مهم که نمیتونن جواب بدن، به جای ایشون یک کارشناس محترم در زمینه خودرو رو ما دعوت می‌کنیم روی خط ارتباطی برنامه. اما قبل از اون می‌خوام یک مطلبی رو خدمتتون بخونم، یک خبری در واقع، این که در حالی که بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز 60,000 میلیارد تومان گذر کرده، برخی منابع آگاه از ترافیک تردد مدیران خودروساز به کشور چین برای خرید قطعه و مشارکت در تولید خودرو خبر میدن. به نظر میرسه که با این رویکرد ژست داخلی سازی در خودرو به پایان راه رسیده. این حالا خبری بود که خیلی کوتاه خدمت شما عنوان کردم. دعوت میکنم از آقای سعید زین‌علی خواه، کارشناس محترم خودرو. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای زین‌علی، بفرمایید. خواهش میکنم.
بندم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون جناب آقای زینعلی. حالا به هر حال شما به عنوان کارشناس کارگاه هستید و میدونید به هر حال هم موضوع خودرو رو باش کاملا آشنا هستید، هم بازار فعلی خودرو در کشورمون رو و هم موضوع واردات خودرو که خب با این خبری که من خوندم گویا اصلا کلا به جای اینکه حالا خودرو وارد بشه انگار که میخوان همینجا خودرو رو به هر حال مونتاژ بکنن و تقدیم بکنن به اونهایی که علاقه من بودن، شما نظرتون چیه؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض می‌کنم که در باب موضوع واردات خودرو هم خبرم راجع به این موضوع بحث زیاد شده، با توجه به موانع و مشکلاتی که هست، بخش عمده‌ایش هم مباحث کمبود ارز برای انجام این به اصطلاح کار و واردات خودرو.
بله.
عملا ما می‌بینیم که حالا تعداد محدودی انگشت شمار خودروهای وارد میشه که بتونن به بازار عرضه بکنن، با توجه به اینکه همونها هم قیمتاش به گونه ای قیمت گذاری میشه که اونچنان که حالا بحث خودروی $10,000 و اینها مطرح بود، بازم قیمتش برای مصرف کننده قیمت بالایی میفته، اما اون هم اونچنان کافی نیست که نیاز بازار رو تامین بکنه. این مطلبی هم که حالا خبری که خوندیم که ترافیک مدیران خودروسازی با توجه به اینکه تو این سالهای اخیر خودروسازهای بزرگ کشور ما آنچنان اهتمامی به بروز شدن نداشتن و پافشاری میکردن در داشته های خودشون، هر زمان هم مخالفت شده و فشار اومده به اصطلاح خودروسازی برای قطع کردن تولید بعضی از خودروها، مقاومت کردن برای اینکه حالا اون خودروها براشون با وجود اینکه اعلام میکنن در زیان بودن، حالا شاید بشه گفت اون خودروها براشون مقبول به صرفه بود تولیدش، با توجه به اینکه به روز نشدن الان کشور چین خودروهایی رو میتونه عرضه بکنه با توجه به شرایط قیمتی و کیفیتی که ترغیب میشن وارد کننده ها، حالا بخششون که مجبورن بیان بخشی از این خودروها رو داخل تولید بکنن.
بله.
یعنی الزام هست درصدی از تو به سبب قطعاتش باید داخل کشور تولید بشه تا اجازه وارداتش داده بشه. خدمتتون عرض بکنم با توجه به همه این کمکاریایی که تو این سالها اتفاق افتاده، طبیعیه این شرایطی که الان ما باهاش مواجه هستیم، یعنی بازار درخواست داره و خودروساز ما تامین نتونسته بکنه، عملا ما در شرایط حال حاضر هستیم و همیشه این بازار ملتهب هست. مواقعی می‌بینیم با توجه به اینکه بازار از سکون داره و یه تعادلی میرسه، ما رکود قابل توجهی هم در این بازار میبینیم به خرید فروش به حد اقلش میرسه.
حالا قیمت ها با توجه به همین رکودی که شما بهش اشاره کردید، اما قیمت ها به نظر میاد که همچنان سودیه، حالا نمیدونم اگر که معاملاتی هم انجام بشه باز قیمت ها با قبل از عید خیلی متفاوته.
بایستی مقایسه کنیم دیگه، نسبت به یک ماه قبل از عید خب درصد قابل توجهی خود رو گرون شد، ولی وقتی به این رکود، یعنی وقتی که افزایش قیمت ارز رو داریم میزان قابل توجهی رشد میکنه قیمت، وقتی که به حالا ثباتی میرسه یا یه مقداری پایین میاد نسبت به اون شرایطی که اون موقع بوده، کاهش پیدا میکنه قیمت ارز، بر نمیگرده به جای قبلی
بالاتر
میشه و اینا همه برمیگرده به این بازار ملتهب و بازاری که ثبات و تعادلی درش نیست. و البته باید بگم که قطع به یقین بدانید که برای این وجود این شرایط حتما افرادی منفعت می‌دارن که شرایط رو تو این موقعیت نگه می‌دارن.
بله. خب با توجه به توجیهاتی که شما داشتین به نظر میرسه که پس بحث واردات خودرو به طور کلی منتفی است دیگه.
نه منتفی نیست. ببینید مطلق نمی‌تونیم راجع بهش صحبت کنیم. خیلی محدود وارد میشه، ولی بر اساس میزان ارزی که به این کار تخصیص داده میشه این اتفاق میفته.
در واقع با اون هدف اصلی که در واقع مطرح شد که این قرار هست واردات خودرو انجام بشه چون خودروهای مناسب با قیمت مناسب تری بیاد توی بازار، به نظر میسه که خیلی به این هدف هم اصلا نزدیک.
متاسفانه از ابتدا برنامه این نبود. آها. یعنی اون تعدادی که در نظر میگرفتن نسبت به تقاضای بازار عدد قابل توجهی نبود.
درسته.
با این توجه، با این در نظر گرفتن این موضوع، نتیجه‌ای که ما میگیریم این کار هم آنچنان تأثیری در قیمت خودرو نخواهد داشت.
بله.
البته شاید حالا میزان قرض کردم انگوش شماری خودروهایی که به روز هستند، حالا شرکت ها غیر از شرکت های چینی هستند و مردم برخی از به اصطلاح بازار هدف
درسته.
دنبال اون خودروها میگردن و میخوان که خودروهایی با اون کیفیت داشته باشن به سمتشون میرن، اما خیلی محدوده. برای خریدن اونها هم دردسرای فراوانی سر راه مصرف کننده.
خیلی ممنونم آقای زین علی، متشکرم. به هر حال این بحث همونطور که شما هم میدونید و همه شنونده عزیز خیلی گسترده است. ما ان شاء الله سعی میکنیم که حتما در مباحث دیگر و روزهای دیگر باز هم خدمت شما باشیم و صحبت بکنیم راجع بهش. ممنونم، روزتون بخیر و خداحافظ. خدا نگهدار.
با بازار تهران
به روز باشید.
خب دیروز 28 نمایشگاه گاز پتروشیمی هم به پایان رسید. امروز می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس موثق‌نیا، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، و راجع به حالا اتفاقاتی که در نمایشگاه افتاده از ایشون بپرسیم. آقای مهندس موثق‌نیا سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای مهندس.
همه این شنوندگان محترم در خدمتون هست.
متشکرم، ازتون سپاسگزارم. ما البته در خبرها مطلع شدیم که دیروز در روز پایانی 28 نمایشگاه تفاهم‌نامه‌ای با پتروشیمی‌ها داشته و نمایشگاه و این اتفاق افتاده. راجع به این تفاهم‌نامه لطفاً توضیح میدید برای ما و شنوندگانمون که چه اتفاقی میفته؟ بفرمید.
بله، از روی شما که من در مقدمه عرض کنم که ما سه منطقه ویژه معدنی داریم در کشور.
بله.
که دو منطقهش یکی منطقه ویژه لامرت هست.
بله.
و یکیش هم منطقه ویژه پارسیان.
درست.
ما با توجه به برنامه توسعه هفتم کشور مقرر کردیم که این دو منطقه رو با رویکرد توسعه تولیدات صادرات محور بتونیم این دو منطقه رو توسعه بدیم. اون چه که ما دیروز در واقع امضا کردیم خدمت دوستانمون از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در واقع برای استقرار صنایع انرژی بر پتروشیمی در این دو منطقه هست.
بله.
و طبیعتاً ما تسهیلات و رفع مقررات یا به تعبیری مقررات زدایی داریم در این دو منطقه، برای اینکه بتونیم طی سالهای آینده حد اکثر سرمایه رو اونجا جذب کنیم، حالا هم از سرمایه گذاران عزیز ایرانی داخل کشور یا خارج کشور و همچنین جذب سرمایه های خارجی. چون ما چاره‌ای نداریم برای دستیابی به اهداف برنامه اقتصادی 5 ساله هفتم و دستیابی به اون اهداف کمی، حتما باید سرمایه گذاری های متنابهی در حوزه معدن، صنایع معدنی و همچنین صنایع انرژیبر انجام بدیم که توافقنامه‌های دیروزمون در ارتباط با صنایع انرژیبر پتروشیمی هست که خدمت دوستان امضا کردیم. امیدواریم به زودی طرحهایی رو که دارن بتونن مستقر کنن با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای مهندس، ما شنیدیم که تفاهم نامه دیگری هم در حال امضاست، اگر لطف کنید راجع به حالا ماهیت این تفاهم نامه هم برای ما توضیح بدید تشکر میکنم.
در واقع اون تفاهم نامه هم توافقات قطعی شده دیروز. بله. اصلا آماده امضا بود، ولی بنابر یک ایراد خیلی کوچیک موضوعی این موکول شد با آینده. اون تفاهم نامه را ما امضا شده تلقی میکنیم. اون تفاهم نامه مربوط میشه به همون منطقه ویژه پارسیان که ما در اونجا در کنار دریا قرار داریم و اسکله بزرگی داریم که این اسکله رو اختصاص داریم. همین الان این اسکله فعاله و بعضی از محصولات معدنی ما رو در واردات و صادراتشون فعال هست. امیدواریم به زودی بتونیم بعضی از اسکله ها رو هم ارائه خدمات بدیم. درسته. به محصولات پتروشیمی
انشالله. آقای مهندس موثق‌نیا، حالا به طور کلی وضعیت معادن کشورمون الان چگونه است؟ حالا بحث صادرات رو شما مطرح کردید که خب به هر حال حتما موانعی بر سر راه صادرات هست، اما به طور کلی حالا در داخل کشور وضعیت معادن چگونه است الان؟
در صورت ببینید، ما باز من این سوال شما رو به نوعی ربط میدم به برنامه توسعه 5 ساله هفتم.
آها.
که در این برنامه پیش بینی شده معادن سالیانه 13% رشد داشته باشه.
بله.
خب این رشد قابل توجهی و تقریبا بی سابقه است در طول سالیان گذشته در کشور ما.
درست.
ما تمام دوستان خودمون، کارکنان مستقیم خودمون، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش محور، دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های موجود در کشور، همه رو داریم در برنامه خودمون به نوعی فعال میکنیم.
بله.
که واقعا به این توسعه 13% سالیانه بتونیم دست پیدا کنیم. خب این توسعه حتما شما میدونید که اگر اتفاق بیفته نقش بسیار اثر بخشی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت، که ما چه در حوزه فولاد، چه در حوزه آلومینیوم، در حوزه مس، همچنین در عناصر معدنی کمیاب برنامه‌ریزی‌های بسیار کاملی انجام دادیم.
درسته.
انشالله بتونیم با استفاده از منابع موجود انسانی در کشور، چه در بخش خصوصی، چه در عرض کردم شرکت‌های دانش‌بنیان، با استفاده از نخبگان و خبرگان کشورمون انشالله به این برنامه دست پیدا بکنیم.
انشالله. و امسال هم که اصلا به طور کلی شعار سالی که مطرح شد از سمت سوی مقام معظم رهبری این بود که واقعا تحقق بدیم جهش اقتصادی رو با مشارکت هرچه بیشتر مردم. شما هم به خوبی به این موضوع اشاره کردید. امیدوارم واقعا حالا به هر حال کشور ما که واقعا خاکش زرخیز هست و حالا معادن هم ما کم نداریم، در این بحث و در این بخش هم حتما برسه به اونچه که شایستگی و لیاقتش رو واقعا داره. ممنونم از شما آقای مهندس موثق نیا، سپاسگزارم از حضورتون و همراهیتون در برنامه امروز. روزتون بخیر و خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران. رادیو تهران با بازار تهران،
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران، بازار تهران.
ساعت 11:26 است. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. بسته صوتی ما درباره پیگیری سیاست‌های توسعه دریامحور رو بشنوید.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
شش ماه پس از ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور، فعالان صنایع دریایی پیشرفت اهداف این سیاست را در نشستی بررسی کردند. مدیر عامل سازمان بنادر دریانوردی از اختصاص 159,000 میلیارد تومان طرح برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور خبر داد.
در حوزه توسعه دریامحور و فعالیت‌هاش 159 همت پروژه در واقع انجام داده، برخی‌ها به بربرداری رسیده، تحویل مردم شده و برخی‌ها هم در دست اقدام است. ما مثلا بندر چند منظوره خمیر، طرح توسعه کانتینری شهید جای برای ورود کشتی 18600 کانتینر که کشتی خیلی بزرگ است. در
سرمایه‌گذاری هایی که اتفاق میفته، خب یک برنامه بلند مدت 5 ساله هستش که عددی نزدیک به 2,700,000,000 دلار هستش که بخشش خب از طریق منابع بانکی داخلی باید تامین بشه و بخشش هم از طریق مشارکت هایی که با سازندگان خارجی و داخلی اتفاق میفته.
مدیر عامل شرکت ملی نفتکش هم از نیاز این ناوگان به 50 نفتکش اقیانوس پیما با سرمایه گذاری 105 میلیارد دلار خبر داد.
ما کشتی هم رو نوعاً باید از خارج تامین بکنیم. بخوایم دنبال سفارش ساخت باشیم تا 2028 حداقل به سال ظرفیت ها اشبای، مگر که استثناء یه جایی پیدا بشه. ما باید دنبال به صلاح خرید کشتی دست دوم و چند سال عمر باید باشیم.
رئیس سازمان شیلاد نیز گفت با هدف مردمی سازی توسعه دریامحور، ایجاد شهرهای مولد کشاورزی و ساخت طرحهای اقتصادی در سواحل در دستور کار قرار گرفته.
ما میگیم همه جا 5800 کیلومتر سواحل داریم، مگه فقط ویلا و دیواره که جلوی ما رو گرفته به دریا؟ هر جا دست میذاریم اون کسیه. اگر قرار است توسعه پیدا کنه، باید اهم و فعل اهم بیاد پای کار. شما یه منطقه آزاد به ما بگید، ما بریم اونجا فعالیت کنیم.
دبیر شورای عالی صنایع دریایی هم از نیاز 20 میلیارد دلاری در حوزه ساخت ناوگان دریایی تجاری خبر داد.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
و اما فرش که بخش بسیار مهمی از صادرات غیر نفتی کشور ما رو در واقع تشکیل میده و این سالها حالا در بخش های مورد بیمهری هم قرار گرفته، ولی همچنان میتونه به عنوان یک قطب بسیار مهم اقتصادی در صادرات غیر نفتی کشور ما مطرح باشه. میخواییم بپردازیم به وضعیت تولید فرش دستباف در کشورمون و گفتگو بکنیم با آقای محمد رضا زارع برزشی، سرپرست مرکز فرش ایران. سلام میکنم به شما آقای زارع. برقرار نشده ارتباطمون. خب البته حتما ما منتظر هستیم تا ارتباطمون با آقای زارع هم برقرار بشه و از وضعیت تولید فرش دستباف در کشورمون بشنویم. امیدوارم که حداقل